رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری بار دیگر خوش آمده. طاهری سفر هستم. در این بخش برنامه نیز شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. سازمان صلیب سرخ از خطر خروج بیماری ها در شوراباد هشدار داد. ولادیمیر پوتین از تعیین دبیری نوی ناتو اظهار خوشنودی کرد. جنرال ایرانی خواسته است ایران برای سازمان ملل سفیر نو تعیین کند و تعداد قربانیان فلاکت در قلعه جمالونکما افزایش یافت. تفصیل خبرها. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ هشدار داده است که ممکن است در روستاهای آسیب دیده در فلاکت طبیعی در ولایت ختلان تاجیکستان بیماری های سرایتی از جمله در آن رو خروج کند. این مسئله خیریه که به صدها نفر مردم محتاج در ناحیه های شوراباد واسع و همدانی کمک میکند میگوید که به علت نبود منبع آبی پاک آشامیدنی شرایط بدی بهداشتی خطر بلند خروج بیماری های سرایتی به میان آمده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ روز 18 اپریل با نشر یک بیانیه کتبی گفت اهالی روستاهای آسیب دیده در سنوهی عمدتاً از آب چشمه استعمال میکنند، ولی سیل آب این چشمه ها را آلوده کرده است. بر اثر سیل و لغزش خاک در سنوهی ختلان بیشتر از 2,500 نفر آسیب دیدند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از انتخاب ینس استولتنبرگ نخست وزیر سابق نروژ به مقام دبیر نوی پیمان ناتو اظهار خوشنودی کرد. در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه که روز 19 اپریل نشر شد او گفت با استولتنبرگ رابطه های بسیار خوب داشته است. ولادیمیر پوتین ینس استولتنبرگ را که قرار است از ماه اکتبر رسما به اجرای وظیفه شروع کند شخص بسیار جدی و مسئول خوانده و اظهار امیدواری کرد که تعیین استولتنبرگ به مقام دبیر کل ناتو همکاری های دو طرف بهبود می بخشد. بعد از همراه کردن نیمجزیره قریم اوکراین با قلمرو روسیه مناسبات ناتو و روسیه سخت لطمه دید. با قول ولادیمیر پوتین هیچ چیزی نیست که مانع همکاری های درست و معتدل روسیه با غرب شود، ولی به گفته او این چیز از خود کشورهای غربی وابسته است. یک مقام بلند رتبه نظامی ایران است حکومت خواسته است فرد دیگر را در مقام سفیر در سازمان ملل تعیین کند. از این پیش ایالات متحده آمریکا گفت که به حمید ابوطالبی نماینده نوی ایران در سازمان ملل روادید سفر نمی‌دهد. جنرال محمد باقرزاده رئیس کمیته سربازان بی‌نشان شده در جنگ روز 19 اپریل گفت حمید ابوطالبی باید در نزد مادرش در تهران بماند، زیرا مادر او دو فرزندش را در جنگ سالهای 80 با عراق تلف داده است. حمید ابوطالبی را با دست داشتن در گروگانگری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 متهم می‌کنند. دیپلمات ایرانی می‌گوید در آغاز این بحران در تهران نبود، ولی بعداً به حیث ترجمان برای گروگانگرها خدمت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اپریل قانونی را امضا کرد که بر اساس آن سند به هر فردی که در جاسوسی و یا فعالیت تروریستی علیه ایالات متحده دست داشته است حق ورود به آمریکا داده نمی‌شود. وگرام اوینیسیان وزیر اقتصاد ارمنستان گفت کشورش عهدنامه پیوستن به اتحادیه گمرکی به رهبری روسیه را ماه می و یا ایون امضا میکند. روز 18 اپریل در یروان به خبرنگاران گفت ارمنستان روز 29 اپریل در شهر مینسک برنامه پیوستن به اتحادیه گمرکی را به رهبران اعضای سازمان روسیه، بلاروس و قزاقستان ارائه خواهد کرد. دولت روسیه سعی دارد دیگر کشورهای شوروی سابق را به اتحاد گمرکی جلب کند و میگوید که در زمینه این سازمان سال 2015 اتحاد اقتصادی اوراسیا یک سازمان شبیه به اتحاد اروپا تأسیس داده می شود. و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از آن اظهار نگرانی کرده است که ممکن است همکاری میان قدرت‌های اصلی هسته‌ای جهان خاتمه یابد. او روز 18 اپریل در حضور وکیلان پارلمان قزاقستان گفت پیشرفت‌ها در زمینه منع گسترش سلاح‌های اتمی که در 10 سال اخیر به دست آمده‌اند به خطر روبرو شده است. این بیانیه نورسلطان نظربایف را اشاره به تنش‌های روسیه با غرب می‌دانند که بنابر بحران در اوکراین حالا جنجال دارند. و تعداد قربانیان ترما در بلندترین قلعه جهان در کوه هیمالای افزود و از 12 به 13 نفر رسید. روز 18 اپریل از قلعه جمالونگما ترما فرود آمد و 13 رهبلد نپالی را کشت. در نتیجه این فلاکت طبیعی همچنین 3 رهبلد دیگر بی‌نشان شدند و چند تن دیگر جراحت برداشتند. بهمن یا ترما پیره‌های تنگی را زیر برف کرد که رهبلدان نپالی برای فتح قلعه 8 کیلومتر و 848 متری جمالونگما برای کوهنوردان خارجی آماده کردند. سالانه صدها کوهنورد بهترین جهان سعی می‌کنند به این قله برآیند، اما اکثریتشان در نیمه راه از نیمه راه برمیگردند. تا کنون ضمن فتح این قله 250 نفر هلاک شدند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در تارنمای آزادی.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و برای لوح الکترونی و پلانشت ها نیز رادیو آزادی زمینه مخصوص دارد. ما را در اپ استور و یا گوگل پلی جستجو کنید. مجله خبری رادیو آزادی است. من تایید سفر با شما و امروز در برنامه مقامات میگویند تحقیق پرونده پرسر و صدای سرباز مجروح تاجیک را ادامه میدهند. عاقبت های منفی پایان آمدن قرب روبل روسی برای مهاجران و اقتصادی تاجیکستان. اوفی جوانی قاتل از طرف یک مادر در ایران بحث دایر به حکم قتل در این کشور را دیگر بار داغ کرد و بهترین های دوشنبه در سال 2014 اعلان شدند، از جمله بهترین فراش و بهترین محله پایتخت تاجیکستان. مقامات رسمی میگویند که کار برای رفع عاقبت های سیل و آبخیزی در جنوب کشور را ادامه میدهند و روز 19 اپریل هم به مردم زیان دیده در ناحیه های شوراباد و واسه و همدانی کمک از جمله مواد غذایی و دیگر مواد ضروری فرستادند. سیل و لغزش خاک در شوراباد 10 نفر را به خانمان کرد و طوری در خبرها هم گفتیم 15 نفر را نیز کشت. در همین حال یک مؤسسه بین المللی امدادی هشدار داده است که در صورت زودتر نندیشیدن اشاره ممکن است در میانی مردم آسیب دیده بیماری های سرایتی خروج کند و در این باره همکارم محمد وفای ریزازاده گزارش می دهد.
فدراسیون بین المللی سال 2020 هشدار داده است که ممکن است در روستاهای آسیب دیده در فلاکت طبیعی در ولایت ختلان بیماری های سرایتی از جمله اسهال یا درون رو خروج کنند. این مسئله خیریه که با کمک صدها مردمی محتاج در ناحیه های شوراباد و واسه و همدان شتافته است، میگوید به علت نبود منبع آب پاک آشامیدنی، شرایط بدی بهداشتی و ایران شدن حاجات خانه های مردم بر اثر سیل و زیر گل ماندن آنها، خطری بلند خروج بیماری های سرایتی به میان آمده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ روز 18 اپریل با نشر یک بیانیه کتبی گفت اهالی روستاهای آسیب دیده عمدتاً از آب چشمه استعمال میکنند، ولی سیل آب این چشمه ها را آلوده کرده است و مردم بعضاً ناچار از همین آب استعمال میکنند. بر اثر سیل و لغزش خاک در 3 ناحیه ولایت ختلان 427 خانواده و در مجموع 2562 نفر آسیب دیدند. از همه بیشتر روستای آدینبایی در شوراباد ضرر زیاد دید که در آنجا 13 نفر در یک شب بر اثر سیل جان دادند. 2 قربانی دیگری فلاکت ها از همدانی و واسه هستند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ میگوید بر اساس ارزیابی های پیشکی 276 خانواده در واسه، 104 خانواده در شوراباد و 47 آیله در ناحیه همدانی بر اثر سیل آسیب دیدند. 6 خانه کاملا از بین رفته و صدها خانه دیگر نیمه ویران شدند. 1 مرکز طبی و 3 کیلومتر راه و 80 هکتار زمین کش هم در نتیجه سیل آسیب دیدند. اهالی منطقه های آسیب دیده همچنین 306 سر از چاروای خانگی، یکی از ثروت های اصلی خود را تلف دادند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ گفته است که قصد دارد همراه با سازمان هلال احمر تاجیکستان با مردم آسیب دیده با ارزش بیشتر از 80 هزار دلار کمک های بهداشتی از قبیل صابون و خمیره دندانشویی و دیگر لوازمات تقسیم کند و آنها را از خطرات موجود از بیماری های سرایتی آگاه نماید. این برنامه کمکی از روز 13 اپریل شروع شده است و تا 17 ایول ادامه میکند. مقامات تاجیکستان تا کنون در میان مردم محتاج و بی‌سرپناه مانده خیمه تقسیم کردند و میگویند که کار برای رفع عاقبت های فلاکت و کمک به ضرر دیده ها ادامه دارد.
همکارم محمد افای ریزازاده گزارش میداد و بعد آگاهی برمیگردیم. در باره تحقیق پرونده مرزبان تاجیک صحبت میکنیم که در ارتش کمرش را شکستند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
مفتشان در تاجیکستان تحقیق پرونده سربازی را ادامه میدهند که با بدرفتاری کمری همخدمت جوان خود را شکست. پرونده شهبال میرزایف مرزبان جوان تاجیک تقریبا هر هفته در رسانه‌های تاجیکستان نکاس می شود و چون یک نمونه واضحی وجودی بدرفتاری با سربازان نوخدمت در ارتش تاجیکستان است. در این باره همکارم در دوشنبه عبدالله اشور گزارش می دهد.
پراکوراتورای حربی گارنیزون شهر دوشنبه نسبت عثمانعلی غیراتوف فیلچر قسم حربی 2026 سر ریاست قشونهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی از روی دو ماده کودکس جنایی پرونده باز کرده تفتیشات آن را ادامه میدهد. دلیر جورایف وکیل مدافع شهبال میرزایف سربازی که مفتشان غیراتوف را در مجروح ساختن ستون مهره وی گمانبر میدانند روز 18 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت مفتشان حالا از روی این دو ماده کودکس جنایی تفتیشات برده استادند. جناب جورایف گفت
پرونده جنایتی از این تفتیشات پیشکی رفته ایستاده است. عثمانعلی غیراتوف نسبتش پرونده جنایتی به ماده 373 قسم 2 بند ب شدگی ماده 128 این در خطر مانده است. ویران کردن قاعده های آیین‌نامه‌ای مناسبت های بین همدیگری خدمتچیان حربی با این ماده پرونده کشاده پرونده جنایتی.
جورایف تنها افزود که عثمانعلی غیراتوف پیشتر از شهبال میرزایف به خدمت جلب شده است و به اصطلاح سربازان دمبل و یا دد محسوب می شود. به گفته جورایف عثمانعلی غیراتوف 1.5 سال قبل و میرزایف 6 ماه پیش به خدمت حربی دعوت شدند. در همین حال جورایف می گوید تا به حال اکسپرتیز طبی مشخص نکرده است که نسبت شهبال میرزایف هنگام ادای خدمت حربی چگونه ضرر جسمانی وزنین و یا میانه رسانیده شده است. بنابراین به تاکید جورایف حالا معین نیست که نسبت غیراتوف از روی کدام قسمی ماده 373 عیب اعلان کرده می شود. ضمناً مفتشان این پرونده از افشای جزئیات بیشتر در این مورد به دلیل خلل نرسانیدن به رفت تفتیشات خودداری ورزیدند. قرار بود دکتران دعوتی از ایران شهبال را در کلینیکای خصوصی ابن سینا در دوشنبه جراحی کنند، اما به دلیل آنکه قسم نظامی 2026 که خراجات 56 هزار سومانی این عملیات را به عهده گرفته بود این مبلغ را به صورت حساب این بیمارخانه نگذاراند، دکتران هم عازمی تاجیکستان نشودند. در همین حال نرزالله رفیقوف معاون سردار ستاد بیمارستان مرکزی سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزادی گفت سرباز میرزایف به جراحی نیاز ندارد. وی افزود
اکنون متخصص تمامی هم گفتم که حرام است برای جراحی نیاز ندارد، نه که اونا همین نهره گردن چه آهن میمونند چی میمونند که این خیلی همچون متخصص مرده باشند نیاز ندارد، نه که هر کس مثال دیگر متخصص گرمن نوچی همون گفتم که همون در آهن میمونند که حالی همون جوش گرفت اگر همون نهره اونا میکنن همون دیگر آهن میموند همی خیل و هم نگی او این سال سفتیان این سال یکون دویجه دیگر نمیشود.
با تاکید جناب رفیقوف در 95% حالت ها افرادی که ستون مهره شان شکسته است و هر روم مغزشان آسیب دیده است زنده نمیمانند. از این رو به گفته رفیقوف زنده باقی ماندن شهبال بخت بزرگ است و به آن باید شکرانه کرد. اما پدر شهبال نومان میرزایف میگوید تشخیص تماگرافی نشان داده است که هر روم مغز او آسیب ندیده است و دکتران آلمان و بیمارستان به نام بوردنکوی مسکو پس از آشنا شدن با تشخیص پسرش گفتند که وی به جراحی نیاز دارد. با تاکید نومان میرزایف برای گذرانیدن چنین جراحی در آلمان 64 هزار یورو ضرور است. شهبال میرزایف 22 ساله ساکن جماعت پنغوز ناحیه اشت که 7 ماه پیش بعد ختم دانشگاه خوجند داوطلبانه به خدمت ارتش رفته بود، شب 8 مرد بعد یک گوشتی با عثمانعلی غیراتوف معیوب شده است. خود او میگوید با وجود شکستن گردنش وی را یک روز دیگر در بنگاه طبی قسم نظامی نگاه داشته، تنها بعد قسم خوردنش که سری این قضیه را به کسی نخواهد گفت او را به میمارخانه آوردند و همکنون یک ماهی رسا است که در بیمارستان قریه بالا بستری است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در واقع یک مرکه جهتی جمع‌آوری پول برای جراحی شهبال میرزایف در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک ادامه دارد و اگر می‌خواهید به این جوان کمک کنید پس سری بزنید به وبسایت ما به نشانی آزادی.org چون راه‌های انتقال پول به حساب شهبال میرزایف آنجا نشان داده شده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
در ایران هنوز هم قانون وجود دارد که اجازه می دهد خانواده که فرزندش را کسی قتل کرده است عین قصاص را از خانواده گناهکار بگیرد. اما یک حادثه در شهر تهران که اخیراً در تمام دنیا دایر به آن گزارش شدند، بحث ها درباره نادرستی این قانون را در جامعه ایران داغ کرد. همکارم ساجده میرزا در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
بسیاری ها در ایران به این می اندیشیدند که چرا برای تأکید نقش مهمی علامتی ویرگول یا کاما مدرسه های کشور خشنترین نمونه را انتخاب کردند. بخشیش لازم نیست، اعدامش کنید. یا بخشیش لازم نیست، اعدامش کنید. سامیری علی نژاد، مادری عبدالله حسین زاده، جوانی که در 17 سالگیش در یک درگیری خیابانی در چهارشنبه بازار شهرستان نور کشته شد، قاتل فرزند خود را بخشید و بلال، جوانی که محکوم به قتل بود، از پایدار به زندگی برگشت. اما این یک بخشش معمولی نبود. پیش از آن بلال 3 دفعه بر پایه دار رفت و برگشت. پیش از آن 7 سال در زندان بود. اعدام بلال در شاهدی تماشاچی ها از قبل برنامه ریزی شده بود، اما این دفعه صبح بر وقت مردم با دوربین های موبایلشان نه برای هیجان و فیلم برداری بلکه برای آن تجمع کردند تا از ورزشگری پیشکار شهرشان که فرزندش در جریان یک درگیری خیابانی کشته شد خواهش کنند که جای ویرگول را عوض کند، خواهش کنند که قاتل را ببخشد و از خون او بگذرد. التجا و التماس ها که از هر سو صدا می دادند کار خود را کردند. مادری مقتول سیلی بروی قاتل پسر جوان مرگش زد، تناب دار را از گردن او باز کرد و جای ویرگول عوض شد. بلال زنده ماند. جامعه شناس ایرانی مجید محمدی با حس قناعتمندی از این پدیده می گوید چون این اتفاقات هم بروی جامعه و هم به خانواده مقتول تأثیر مثبت دارد. این احساس می تواند فراتر از شهر برود و سطحی فراملی کسب کند. با این حال این جامعه شناس با اشاره به موضوع قصاص در قوانین ایران از تأثیر 3 عامل منفی آن در جامعه یادآور می شود. او می گوید
داستان قصاص و سپردن تسلیمش به خانواده ها 3 وجه منفی داره. وجه اولش این هست که خانواده ها رو به جان هم میاندازه. ارثیست از جامعه قبیله سالار. طبعا اون عشیره میبایست بخشش طرف رو بگیره یا اینکه خونبهای او رو بپردازه و این کینه های قبیله ای و خیشاوندی اینها در خانواده ها تداوم پیدا میکرد. نکته دوم به هدر رفتن سرمایه های اجتماعی هست. سرمایه هایی که باید در راه های دیگری مصرف بشه. مجموعه نهادهای مدنی یا هنرمندان، ورزشکاران، چهره ها، این سرمایه برای لغو اعدام یا لغو اعدام در ملأ عام باید مصرف بشه به طور کلی، نه اینکه در یک مورد خاص نتیجه بده و هفته بعد دوباره کس دیگری رو اعدام کنن. و نکته سوم، چون این اتفاقات در ملأ عام میفته، ما شاهد رنج کشیدن اعضای خانواده هستیم. صحنه های به شدت رنجاور و تحقیرآمیز. افرادی که این صحنه ها رو میبینند اصولا نمیتوانند بعدش تا ماه ها یا هفته ها به وضعیت عادی در زندگی اجتماعی برگردن.
مجید محمدی میگوید آموزش ها از روحیه جامعه ایران از زاویه روانشناسی گواهی آن است که وضع افسردگی در آن در حال افزایش است و یک علتش هم دیدن همین گونه خشونت هاست. جمعیت، شهروندان و اهالی شهرستان نور همگی برای حفظ یک زندگی، برای یک بخشش و برای عوض کردن جای ویرگول همراه و همدست شدند. اما جرمهای مثل قتل جنبه عمومی هم دارند. از سپیده کلانتریان، حقوقدان ایرانی مقیم پاریس، درباره سرنوشت آینده جوانی که از جانب خانواده مقتول بخشیده شد پرسیدیم. او میگوید
و یه جنبه خصوصی داره که تعدی به حقوق شخص و یا اشخاص معینیه که خب قتل و گرفتن حق حیات مصداق بارز اون هست. اولیای دم در قتل عمد وقتی که از قصاص قاتل چشم‌پوشی میکنم از حیث خصوصی بازی قرار موقوفی تعقیب صادر میکنه، ولی از جنبه عمومی دادستان هستش که باید کیفرخواست رو ادامه بده، تعقیب بکنه همینطور. و طبق مقررات قانون مجازات اسلامی فعلی ما، مجازاتی بین 3 تا 10 سال مجازات تعزیری قاضی در نظر میگیره.
چند قدم دورتر از دریا میله های حفاظتی نصب کرده بودند. مردم از ساعت 5 صبح در پس این میله ها جمع شدند و فریاد می زدند که یا حسین. یا حسین ها برای طلب بخشش بود، برای زندگی بود، برای زندگی بلال، جوانی که 19 ساله بود به جرم قتل به زندان رفت و 26 ساله است که از کابوس تنابی دار رها می شود.
سجده میرزا گزارش میداد و این گزارش رو با عکس ها از صحنه گرفتنی تناب از حلقه جوان گناهکار در وبسایت ما هست. هر وقت خواستید سر بزنید و عکس ها را هم ببینید. آزادی.org وبسایت ماست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعدی بحران در اوکراین و اعمال تحریمات علیه روسیه، قرب روبل روسیه یک بار پایین آمد و هنوز هم ارزش پیشینش را به دست نیاورده است. با نظر داشتیم که 100 هزار مهاجر تاجیک در روسیه با روبل مزد کار میگیرند و تجارت تاجیکستان نیز با روسیه زیاد است. اقتصاددانان میگویند ممکن است تمایل قرب روبل روسی به قرب سامانی هم تأثیر بد گذارد. در این باره همکارم نور محمد خالزاده گزارش میدهد.
کارشناسان استثنا نمی‌دانند که پایین رفتن ارزش روبل روسیه با پایین رفتن ارزش پول ملی کشورهای آسیای مرکزی از جمله سامانی در تاجیکستان اثر می‌گذارد. روسیه یکی از طرف‌های اصلی تجارت کشورهای آسیای میانه به شمار می‌رود و پول این کشور در داد و گرفت مالی این کشورها نقش مهم دارد. ناظم ایشان قلوف رئیس مرکزی بازار آزاد تاجیکستان در دوشنبه میگوید از حالا بالا روی ارزش سامانی در برابر دلار دیده می شود و بحران مالی سال 2009 را نمونه می آورد و چنین میگوید
سال 2009 30% نواز شدگی بود، یعنی همینم دیدنش ممکن. اما که ما دیده استودیم که چفر روز با روز سامانی پاش بسید دولار کمات شده استودن بروسا دولار اما که 505 سامانی می استن. بو پرابلمی که این دلار رو خریدن نمی‌تونن چونکه در نقطه های مبادله آنها نیستن.
ناظم ایشان خلوف میگوید با کاهش رشد اقتصاد در روسیه امکانی کاهش کارهای ساختمانی نیز وجود دارد چون جایهای کاری برهم میخورد. در آن صورت انتقال پولهای مهاجران کاری به تاجیکستان کم میشود. بنا به معلومات بانک جهانی سال 2013 مهاجران کاری بیش از 4 میلیارد دلار به تاجیکستان فرستادند و این مبلغ 52% درآمد ناخالص ملی را تشکیل داده است. ولی بعد از بحران قریم و تحریم های کشورهای غربی بر ضد روسیه، کارشناسان از پیشگویی مبلغ های انتقالی مهاجران کاری به وطنشان در سال 2014 خودداری میکنند. آنها تاجیکستان را همچنان پایبند پول های مهاجران میدانند، زیرا استقلال اقتصادی این کشور خیلی ضعیف است. در میان کشورهای آسیای مرکزی تا اندازه قزاقستان استقلال اقتصادی دارد. با وجود این، اورز ژاندوسوف، معاون پیشین نخست وزیر و رئیس پیشین بانک ملی قزاقستان با رادیوی آزادی گفت اگر ارزش روبل روسیه پایین رود، چنین وضع می تواند با ارزش تنگه در قزاقستان نیز اثر گذارد.
На Казахстан, конечно, это повлияет с точки зрения понижения курса. Если рубль будет падать, тенге, скорее всего, тоже будет падать.
Поин рафтани арзиши рубль ба Казахстан албатта таасир хоҳад дошт. Агар арзиши рубль поин равад, арзиши танга ҳам поин меравад. در باره تجارت با کشورهای دیگر آسیای مرکزی چیزی گفتن نمیتوانم، ولی در تجارت با قزاقستان شاید تأثیر جدی نداشته باشد. این با آن ارتباط خواهد داشت که با اقتصادی روسیه چی پیش خواهد آمد. اگر عقب روی آغاز یابد، در آن صورت البته تأثیر میکند.
اما میرسعید سعیدوف، نماینده تجارتی تاجیکستان در روسیه میگوید تاجیکستان نباید از پیامدهای پایین رفتن روبل روسیه نگران شود، چون تاجیکستان و روسیه با روبل تجارت میکنند و نرخ در روسیه بالا نمیرود.
ما اون محصول هایی که از روسیه میخریم با پول روسی میخریم، اما در ما دلاری آمریکایی هست، بنابراین در وقتی با پول روسی خریدن ما برعکس کمتر فایده میکنیم. چونکه نرخو در روسیه قدر بلند نرفتن، اما کورس دلار بلند شد، اما که با دلار میخریم بنابراین ما به کمتر فایده هست.
آقای سعیدوف می افزاید اگر تجارت روسیه با کشورهای غربی محدود شود، در آن صورت روسیه مجبور می شود که برای محصولات خود در جای دیگر بازار جستجو کند، چون این بازار می تواند کشورهای شوروی پیشین باشد. در صورتی به فروش نرفتن محصولات، حتی روسیه ممکن است نرخ‌ها را ارزان تر کند. ولی آقای سعیدوف کاهش درآمد مهاجران کاری تاجیک در روسیه را استثنا نمی‌داند، زیرا آنها دستمزد خود را با پول روسی می‌گیرند و سرانجام این پول باید یا به سامانی و یا به دلار تبدیل شود. ارزش روبل روسیه در ماه اپریل در عوض یک دلار از 35.07 به 36.66 روبل رسید که این از رکورد بحرانی روسیه در ماه آگوست سال 1993 0.98 روبل کمتر است. چنین افتیش در مناسبت‌های اقتصادی و داد و گرفت تجارتی که تریلیون‌ها دلار را تشکیل می‌دهد درصدی کم نیست. در دوام یک ماه اخیر سرمایه گذاران پولهای خود را از روسیه برآوردند و طبق معلومات موجوده این پولها از 50 تا 60 میلیارد دلار را تشکیل می دهد.
نور محمد خالزاده گزارش می داد و در دوشنبه روز 19 اپریل بهترین های پایتخت کشور را اعلان کردند، از جمله کوچروب بهترین، مکتب بهترین و یا محله و شرکت و صاحب کاری بهترین را. شهلای گلخواجه همکاری ما در دوشنبه در مراسم تقدیم جایزه ها به برندگان آزمون در پایتخت کشور حضور داشت.
بخشیده به روز پایتخت، نخستین بار حول روبه بهترین از دست رئیس شهر دوشنبه تلویزر و راحت به آسایشگاه خواجه آبی گرم را قبول کرد. در رسم تقدیم جایزه که روز شنبه 19 اپریل در مجمع دوشنبه پلازا برگزار شد، محمد سید عبیدالله شهرداری پایتخت گفت برای شهرداری قدر نمودن کاری حول روبان که با وجود سردی و گرمی خیابان‌های شهر را پاکیزه نگاه می‌دارند مایه افتخار است. از این رو می‌ارزد که گران‌ترین تلویزر و راحت به آسایشگاه را به سید خلیلوا حولی روبی بهترین شهر بدهند. در این روز همچنین بار اول سه نوزیر منطقوی بهترین شهر اعلان کردند و به هر یکی آنها برای خدمتشان در تامین امنیت مردم متناسباً از 10 تا 15 هزار سومانی هدیه دادند. محمد سید عبیدالله در این باره گفت:
شاید از این رو همین بود که در سه سال یگان مجوزات و نداشته باشد از جانبی ساختارهای دستدار در حدود منطقه یگان حمایت نکشاده نمانده باشد.
همینطور در مراسم تجلیل 90 سالگی شهر دوشنبه بهترین مکتب، آموزگار و مربی و حتی صنف والدین سال نیز صاحب جایزه و هدیه پولی شدند. در این مراسم فرهاد میرزایف رهبر شرکت گازپروم نفت تاجیکستان صاحب کاری سال، شفاخانه همشیره شفقت، میهمانخانه تاجیکستان، طربخانه شام 7 و آشخانه دیدار 2013 بهترین در پایتخت عنوان شدند. در این برابر محمد سید عبیدالله با نتیجه گیری از نیمه مارافون بین المللی که روز شنبه 19 اپریل بخشیده به روز پایتخت دویر شد، با غالبان پایگاه از 1.5 تا 3.5 هزار دلار آمریکایی تقدیم کرد. در این مارافون ورزشکاران از 15 کشور جهان شرکت داشتند و از همه بیشتر دونده ها از روسیه و ازبکستان، قرغیزستان و اوکراین و کینیا به مرا رسیدند. خالد فقیری ورزشکار از افغانستان که در نیمه مارافون بین المللی شرکت داشته است میگوید:
واقعا این بار اول ما بود به دوشنبه آمدم. شهر دوشنبه را یک شهر بسیار تمیز، شهر بسیار زیبا، مردم بسیار با فرهنگ که کلتور و نزاکت شهری خود با وجه احسنش اینا مراعات کردن.
اتفاقا محمد سید عبیدالله شهردار دوشنبه امسال با فهرست سبقت دوی جهانی شامل شدن این نیمه مارافون را از موفقیت های پایتخت نام برد. رئیس شهر همچنین ساختمان های بزرگ پایتخت را از پیشرفت های دیگر عنوان کرد و گفت دوشنبه امروزه امکان میزبانی چوربین های بزرگ بین المللی را دارد. نخره رحمت و آوازخوان شناخته تاجیک که نیز در مراسم تجلیل روز پایتخت شرکت داشت گفت باید اعتراف کرد که سیمای دوشنبه تغییر کرده است.
در دوشنبه کلان شده حتی در زمان شوروی هم گفته بودن که قهر دوشنبه این شلوغتری هست نمانند بودن همون وقتا می گفتن، لیکن من گمان میکنم که این از اون بهترین شد و چنان زیبا و چنان آبا که ما افتخار داریم که از تمام مرد مملکت خارج کشور میآیند که این دوشنبه عجایب زیبا هست.
شهرداری دوشنبه ده سال پیش هر شنبه 3 ماه اپریل را روز پایتخت اعلان کرد و هر سال برای تشویق صاحبکاران شرکت ها، مکتب و محله و شفاخانه ها به کار بهتر در بین آنها آزمون اعلان میکند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شهلا با این گزارش خود بخشی سوم مجله خبری را به پایان رساند. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. از نزد رادیوی خود دور نروید، برنامه جالبی دیگری ما در پیش است. با رادیو آزادی بمانید.